بخش 63 بُعد تربیت اخلاقی امیرالمومنین علی علیه السلام.
نزدیک به 5 سال امیرالمومنین در آن کشور بزرگ اسلامی حکومت کرد. این 5 سال هر روزش حاوی یک درس است. یکی از کارهای مستمر امیرالمومنین پرداختن به تربیت اخلاقی آن مردم است. همه انحراف‌هایی که در جامعه پیش می‌آید، برگشتش و ریشه‌اش در اخلاقیات ماست. اخلاق انسان، خصوصیات و خصال اخلاقی انسان‌ها، عمل آنها را جهت می‌دهد و ترسیم می‌کند. اگر ما در یک جامعه یا در سطح دنیا کج رفتاری‌هایی را مشاهده می‌کنیم، باید ریشه آنها را در خلقیات ناپسند ملاحظه کنیم. این حقیقت امیرالمؤمنین را به بیان یک حقیقت مهمتری وادار می‌کند و آن حقیقت بالاتر این است که اغلب این خصال باطل و مضر در انسان‌ها برمی‌گردد به دنیا طلبی. لذا امیرالمؤمنین می‌فرماید دنیا طلبی ریشه و مرکز اصلی همه خطاهای ماست که در زندگی جمعی ما، در زندگی فردی ما این خطاها اثر می‌گذارد. خب معنای دنیا طلبی چیست؟ دنیا چیست؟
دنیا از نگاه معارف اسلامی.
دنیا عبارت است از همین طبیعت عظیمی که خدای متعال خلق کرده است و در اختیار انسانها قرار داده است. دنیا یعنی این، همه این مواهبی که خدای متعال در عرصه گیتی آفریده است، مجموعه چیزهایی هستند که دنیا را تشکیل می دهند. اولش عمر خود ماست. درآمدهای دنیوی و حاصل تلاشهای دنیوی، اینها همه دنیاست. فرزند دنیاست، مال دنیاست، علم دنیاست، منابع طبیعی دنیاست، این آبها، این ذخایر معدنی، همه این چیزهایی که در عالم طبیعت انسان ملاحظه می کند، اینها همین دنیا هستند. یعنی چیزهایی که اجزاء زندگی این جهانی ما را تشکیل می دهند. خب کجای این بد است؟ یک دسته از آثار شرعی و اسلامی و معارفی به ما می گوید که دنیا را آباد کنید، بروید دنیا را تحقق ببخشید، آباد کنید، بهره برداری از نعم طبیعی را برای خودتان، برای مردم آماده کنید. یک دسته از روایات این هاست. از این قبیل تعبیرات وجود دارد که اینها همه نگاه مثبت به دنیا را نشان می دهد. یک دسته از بیانات اسلامی و معارفی ما هم دنیا را رأس خطایا و ریشه گناهان به حساب می آورد. این ماحصل مطلبی که از این دو مجموعه معارفی به دست می آید حرف روشنی است. البته بحث‌های تحلیلی و عمیق برای این کارها باید بشود و لازم است و شده. بحث‌های خوبی هم انجام گرفته. اما خلاصه مطلب این است که خدای متعال این سفره طبیعت را برای افراد انسان گسترده است و همه آحاد انسان را سفارش کرده است، دستور داده است که این مائده طبیعی الهی را هرچه می توانند بالفعل تر، آماده تر، رنگین تر در اختیار افراد بشر قرار بدهند و خودشان هم بهره ببرند. لکن یک حدود و ضوابط و قواعدی بر این حاکم است. یک منطقه ممنوعی وجود دارد. دنیای ممدوح این است که انسان در سفره طبیعت الهی این موهبت الهی را آنچنانی که ضوابط و قواعد الهی دستور داده است بر طبق او رفتار کند، از حدود و ضوابط تخطی نکند، در مناطق ممنوعه قدم نگذارد. دنیای مذموم آن است که انسان این متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قرار داده است برای خود بخواهد، سهم خود را افزونتر از دیگران بخواهد، به سهم دیگران دستندازی کند، دلبستگی پیدا کند که این دلبستگی انسان را کر و کور می کند تا آنجا که در راه به دست آوردن چیزی که عاشق و دلبسته آن است هیچ خط قرمزی و هیچ حد و حدودی را رعایت نمی کند. این می شود دنیای مذموم. دلبستن به دنیا سهم خواهی بیش از اندازه خود، بیش از حق خود، دستندازی به سهم دیگران، تجاوز به حقوق دیگران، این می شود آن دنیای مذموم. مال دنیاست، مقام دنیاست، قدرت دنیاست، محبوبیت دنیاست، نعم دنیا، لذات طبیعی، اینها همه دنیاست. اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادند، اما دستندازی به حق دیگران، به هم زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن و از هدف اصلی و نهایی غافل ماندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این بلیه در دنیای اسلام و در دورانی که امیرالمؤمنین بر سر کار آمد وجود داشت که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام مورد خدشه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او، معنویت او، سابقه او، صلاحیت‌های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند و با او معارضه و مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که آن روز امیرالمؤمنین در مقابل خود ملاحظه می کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین را مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز، زمام کارها را در سطح عالم در دست گرفتند، همانی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسانها ظلم می شود. ثانیاً حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود. ثالثاً همین دنیا طلبان برای اینکه به مقاصد خودشان برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند. جنگ‌ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی‌های ناجوان مردانه، اینها ناشی از همین دنیا طلبی هاست.
رمضان فرصت علاج دردهای درونی.
ما باید این شبها، این روزها و این دعاها را قدر بدانیم. توجه به این دعاها، تذکر مضامین این دعاها خیلی ارزش دارد اگر قدردانی کنیم. اینها علاج درد درونی ماست که متاسفانه آحاد بشر در همه دورانها به آن مبتلا بودند. باید هرچه می توانیم این بیماری، این درد بزرگ، این ضایعه، دلبستگی به دنیا را در خودمان کم کنیم. توجه به خدای متعال و تذکر عظمت پروردگار یکی از این راه هاست. لذا شما دعاهای امیرالمؤمنین را نگاه کنید. پرشورترین دعاها همین دعاهای امیرالمؤمنین است. البته ادعیه رسیده از معصومین علیه السلام همه پرمغز، پرمضمون، از لحاظ سوز و گداز عاشقانه و عارفانه است و غالبا در حد عالی، منتها جز بهترین ها و یا شاید بهترین ها این دعاهایی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است. همین دعای کمل یا دعای صباح یا دعای مناجات شعبانیه که من از امام رضوان الله علیه یک وقتی پرسیدم که در بین این دعاها شما بیشتر به کدام علاقه دارید؟ ایشان گفتند دعای کمیل و مناجات شعبانیه. هر دو از امیرالمؤمنین علیه السلام است. این راز و نیاز و سوز و گداز امیرالمؤمنین و هم مناجاتهای آن بزرگوار حقیقتاً گدازنده است برای کسی که توجه داشته باشد. و من خواهش می کنم جوانان عزیز ما سعی کنند معانی این کلمات و این فقرات را در این دعاها مورد توجه قرار بدهند. الفاظ دعا الفاظ فصیح و زیبایی است، لیکن معانی بلندی است. در این شبها با خدا باید حرف زد، از خدا باید خواست. اگر معانی این دعاها را انسان بداند، بهترین کلمات و بهترین خواسته ها در همین دعاها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیا و دعای ابی حمزه و دعاهای شب قدر است. اگر کسی معانی این دعاها را نمی داند، با زبان خودتان دعا کنید. خودتان با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا حجابی وجود ندارد. خدای متعال به ما نزدیک است. حرف ما را می شنود. بخواهیم با خدا حرف بزنیم. خواسته های خودمان را از خدای متعال بخواهیم. این انس با خدای متعال و ذکر خدای متعال و استغفار و دعا خیلی تأثیرات معجزه آسایی بر روی دل انسان دارد. دلهای مرده را زنده می کند.